ساعت 11:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دادستان کل هلند پرونده کیفری در مورد سقوط هواپیمای مسافربری مالیزیایی گشود. اسرائیل به اسارت گرفته شدن یک سرباز خود در نوار غزه را رد کرد. و وزارت ارشاد ریز یارانه های روزنامه ها در دولت محمود احمدی نژاد را منتشر کرد. دادستان کل هلند پرونده کیفری در مورد سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی گشود و نماینده ویژه‌ای را به کییو، پایتخت اوکراین، فرستاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس قوانین هلند، چنانچه یک شهروند هلندی در خارج از این کشور قربانی جنایت جنگی شود، دادستانی هلند می‌تواند مظنونان به ارتکاب این جرایم را تحت پیگرد قرار دهد. 139 نفر از مسافران هواپیمای سرنگون شده مالزیایی از شهروندان هلند بودند. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، هم گفته کشورش تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. هواپیمای مالزیایی با 298 مسافر شامگاه پنجشنبه گذشته در شرق اوکراین سرنگون شد. آقای یاتسنیوک گفته همه اجساد کشف شده به منظور تحقیقات به یک مرکز بسیار پیشرفته پزشکی قانونی در هلند فرستاده می‌شوند. به گفته او تا به حال اجساد 272 نفر از سرنشینان هواپیما پیدا شده است. نخست وزیر اوکراین همچنین گفته کاملا مطمئن است که دلیل سرنگون شدن این هواپیما شلیک موشک احتمالاً از نوع بوک M1 بوده است. نیروهای دولتی اوکراین برای در دست گرفتن کنترل شهر دونتسک به مناطقی از این شهر در شرق اوکراین حمله کردند و نبردها میان آنها و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق جریان دارد. به گفته جدایی طلبان، نیروهای دولتی با استفاده از تانک و خودروهای زرهی میکوشند راهی به مرکز شهر باز کنند. شاخه نظامی حماس روز یک شنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. پیش از آن خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الاقصی متعلق به حماس پخش شده اعلام کرده که شاول آرون، سرباز اسرائیلی، به اسارت گرفته شده است. به گفته سخنگوی گردان عزالدین قسام، این سرباز در جریان عملیاتی که منجر به کشته شدن 13 سرباز دیگر شد به اسارت این نیروها درآمد. ران پروسور، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، با غیر واقعی خواندن خبرهای مربوط به اسارت یک سرباز اسرائیلی، هدف از عملیات در نوار غزه را از بین بردن تونل‌های زیرزمینی حماس عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، جدول یارانه های روزنامه ها را از سال 1384 تا 1391 اعلام کرد. بر اساس این جدول، در دولت محمود احمدی نژاد روزنامه های کیهان و ایران علاوه بر دریافت های دلاری هر یک بیش از 10 میلیارد تومان یارانه گرفتند. همچنین به گزارش ایسنا، در سال 1391 یک سوم کل یارانه ها به 7 نشریه و دو سوم بقیه به 164 نشریه دیگر تعلق یافته است. 7 نشریه‌ای که در دو دوره دولت محمود احمدی نژاد علاوه بر دریافت‌های ارزی چند صد هزار دلاری هر کدام بیش از 2 میلیارد تومان یارانه گرفتند، عبارتند از کیهان، ایران، جام جم، رسالت، جوان، وطن امروز، جمهوری اسلامی و قدس. وزارت ارشاد در این حال تاکید کرده که با توجه به هزینه‌های بالای تولید چاپ و توزیع مطبوعات، یارانه تخصیصی به مطبوعات تکافوی همه هزینه‌های آنها را نمی‌کند. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 20% صادرات ایران به اروپا طی دو ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او گفت میزان صادرات ایران به اروپا در دو ماهه نخست سال جاری حدود 541 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال گذشته رشدی 20% را نشان می‌دهد. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد. او گفته که شاد کردن محیط‌های کار یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که شاد کردن محیط‌های کار از جمله برنامه‌های وزارتخانه مطبوعی وی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در این مورد که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به مقوله شادی بپردازد افسوده است، هر دو مقوله کار و رفاه اجتماعی با شادی ارتباط دارد. شاد ساختن محیط‌های کارگری بخشی از وظایف در حوزه سیاست‌گذاری کار است. ما به طرق مختلف بر شاد کردن محیط‌های کاری مؤثر هستیم. علی ربیعی در این مورد به موضوع تعیین حداقل دستمزد و یا تدوین استانداردهای کار اشاره کرده که به گفته او بر شادی کارگران مؤثر است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایط مورد اشاره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است که شورای عالی کار میزان آن را حدود 609 هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها هزینه زندگی یک خانوار در سال گذشته بیش از 1 میلیون تومان در ماه بود. به این ترتیب کارگرانی که حداقل دستمزد 609 هزار تومانی امسال را دریافت می‌کنند، باز هم از هزینه زندگی در سال گذشته عقب هستند. به این موضوع یک نکته نیز می‌توان افزود و آن پرداخت نشدن حقوق کارگران برای چند ماه است. با این حساب آیا در این شرایط می‌توان شاد بود؟ با شنیدن نظریه کارگر می‌توان پاسخ این پرسش را دریافت.
من یک خانواده 5 نفرم، کارگر خدماتی هم هستم. 750 تومن حقوقم، 18 ماه حقوقم رو پس انداختن. حیضی و پاداش حق شیر بهمون نمیدن. 2 نفر پشت کنکوری دارم، آب و برق و غیره. 840 هزار تومن دولت از من میگیره. 220 هزار تومن یارانه به من میدن.
کارگری دیگری نیست برای ما از مشکلاتش میگوید.
تو رو خدا به داد ما کارگرا برسید. برای گرفتن حقوق باید چی کار کنیم؟ ما کلی باید التماس کنیم تا بخوایم باز حقوقمون رو بگیریم. 6 ماه یه بار حقوق میگیریم با کلی اعتصاب و دردسر و بدبختی کمبود امکانات در جزیره لاوان.
و همچنین یک کارگر دیگر.
من یک کارگر ساده هستم، در طول هفته شاید 2 روز الی 3 روز کار کنم. سرگردان با هزار سختی و مشقت با خدا زندگی میکنیم. با این شرایط سخت، گرانی، فقر، بیکاری.
از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره شاد بودن محیط‌های کار می‌پرسم.
اینکه خود کارگر چقدر تو محیط کار میتونه خوشحال باشه، راضی باشه از این محیط کارش، برمیگرده به عواملی که در درون محیط کار هستش که کارگر بدونه وقتی این تولیدی که انجام میده بتونه امورات خودش رو بگذرونه، بتونه زندگی بهتری داشته باشه، بدونه اینکه این فردا سر کارش برمیگرده، امنیت شغلی داشته باشه، اینکه روابط سالم داشته باشن.
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شاد کردن محیط‌های کار واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. از جمله محمود ساعتچی، کارشناس روانشناسی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت کسانی که حقوق و دستمزد خود را عادلانه می‌یابند شادترند و کارگرانی که احساس فاصله زیادی با دیگران می‌کنند شادی کمی دارند. مهدی نجف‌پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز معتقد است اجرای دقیق قانون کار در محیط‌های کار، تصویب مزد عادلانه، اجرای عدالت در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و رعایت ایمنی و بهداشت کار از عواملی هستند که به شادسازی محیط‌های کارگری منجر می‌شوند. او تأکید کرد وقتی حق و حقوق کارگران، اعم از دستمزد، مزایا و حق اضافه کاری به طور کامل پرداخت شود، محیط‌های کارگری هم شاد می‌شوند. عباس سفری، دبیر خانه کارگر کردستان، هم گفت اخراج نیروی کار، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه، نابسامانی در نتیجه سوء مدیریت، نداشتن مواد اولیه تولید، عدم رعایت بهداشت و ایمنی کار و ده ها نمونه دیگر توان نیروی کار را برای تولید خوب سلب می‌کند. همچنین علی یزدانی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان، با انتقاد از سخنان علی ربیعی گفت تا زمانی که فقر اقتصادی بر جامعه کارگری سایه انداخته، سخن گفتن از شادسازی محیط‌های کارگری به منزله تحقیر کارگران است. او اضافه کرد درآمد 609 هزار تومانی یک خانواده 4 نفری کارگری جوابگوی اجاره بهای یک اتاق هم نیست و در چنین شرایطی بحث درباره نشاط و شادابی جامعه کارگری جایگاهی ندارد. در این حال مهدی کوهستانی نژاد به یک نکته اشاره می‌کند و اون اینکه سندیکاهای کارگری نقش قابل توجهی در بهبود و شاد کردن محیط کار دارند.
سندیکای کارگری تو 200 سال گذشته سعی کردن که فضایی رو به وجود بیارن که کارگر توش بتونه بهتر کار بکنه، بتونه زندگی راحت تری داشته باشه، و اتفاقا سندیکای کارگری هن که اینو به کارفرما تحمیل میکنن که شرایط و محیط کار رو طوری تنظیم بکنه که کارگر بتونه کار بهتر بکنه، وضعیت بهتری داشته باشه، تولید بیشتری داشته باشه. و اینکه این کارگر یه دو سوی است دیگه، همونقدر که کارفرما نیاز داره به تولید بهتر، افزایش سودش، کارگرم از اون نیاز داره به اینکه شرایطی داشته باشه که بتونه نیروی کار خودش رو بفروشه. و سندیکای کارگری در این جهت فضا رو طوری تنظیم میکنن که نذارن که کارگر تو محیط کار تحقیر بشه، کارگر اذیت و آزار بشه، کارگر بهش فشار بیاد، کارگر بهش توهین بشه. بسیاری از این شکایاتی رو که ما میبینیم بر اساس اینه که کارگر تو محیط کار بهش زور گفته میشه، کارگر رو بهش فشار بیش از حد میارن، کارگر نمیتونه از خودش دفاع بکنه. و بر این اساسه که ما میبینیم که خود همین فضایی که داره کارگر و میتونه که فس بکنه که یک نیروی پشتش هست که اگه اجحاف بشه حقوقش خودش کار دنبال بکنه، در این حال همون هم میبینیم که خود محیط کار اصلا تو نهادهای سندیکایی فرهنگ سازی میشه، فرهنگ خودشونو دارن، برنامه های خودشونو دارن.
یکی از شنوندگان از اصلویه برای ما میگوید
پروژه ها خیلی کم شده. ولی در حقیقت پروژه ها و پروژه های نگهداری توسط یک باندهای اداره میشه. اینا فامیلای خودشون، آشناهای خودشون رو میارن. و این یکی از عواملیه که جوانایی که جویای کار هستن نتونن تو مناطق ویژه مثل اصلویه معاشرت کار پیدا کنن.
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم.
نزدیک 60 سالمه، حدود 45-6 سال جای جای این وطن ایران زحمت کشیدم تو کارهای خودمی. حالا امروز میگم خودم و خانوادم چه خاک تو سرم بزنم.
در برنامه های گذشته چند بار اخباری در مورد تجمع کارگران مخابرات روستایی در مقابل مجلس شنیدید. یکی از کارگران مخابرات روستایی در همین زمینه برای ما نوشته است که حدود 8000 کارگر مخابرات روستایی در ایران از حق بیمه و حقوق مکفی برخوردار نیستند. به گفته این کارگر، آنها دستمزدی حدود 200000 تومان در ماه دریافت می‌کنند. او با اشاره به اینکه بر اثر تلاش کارگران مخابرات روستایی، مجلس 2 سال قبل قانونی تصویب کرد که باید این کارگران طبق قانون کار بیمه تامین اجتماعی باشند، اشاره کرد که به رغم تعریف بودجه، شرکت مخابرات هنوز حاضر به اجرای آن نیست. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانه. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.